و تمام اتفاقاتی که میفته، ما اینجا به عنوان یک هیولای خالص نباید به اون موجود فرانکنشتاین نگاه بکنیم. این اتفاقاتی که میفته، تراژدی که ما میبینیم، بیشتر به خاطر اینه که داره یک سیستمی رو نقد میکنه، این سیستم وجودی رو داره نقد میکنه و از نظر روانشناسی هم خیلی داره بهش دقت میشه و به نظر من نمیتونیم خیلی ساده بهش بگیم که این یک رمان ژانر وحشت هست فرای این داستانه.
الان خب رضاییان، شما کتاب دیگه سراغ دارید مثل فرانکشتاین میری شلی که بعد 200 سال انقدر همچنان محل بحث و اینا باشه؟ من حس میکنم یک ایده هایی توی کتاب هست، هم تو فلسفه راه پیدا کرده، هم تو سینما مثلا اومده. نمیم کتاب دیگه سراغ دارید که تو این حال و هوا بتونه همچنان بعد از کلاسیک ها انقدر مهم و تأثیر گذار باشه؟
کتابی که انقدر تاثیرگذار باشه و ما همچنان بتونیم ازش اقتباس ببینیم و اتفاقا فرای این باشه که ما در ظاهر بهش میگیم متعلق به ژانر وحشته، به نظر من کتاب دراکولای برام استوکر هست. چون که این کتاب در این حال که ترسناکه و ما خوناشامی رو داریم میبینیم که یک موجود انسان رو در واقع یک انسان رو داره تهدید میکنه به نحو مختلف، درباره روابط انسانیه، بیشتر بین درباره تنهاییه و اینکه شما دوست دارید بین بقیه پذیرفته بشید به خاطر تفاوت‌هایی که دارید، شما نمیتونید به این حالت برسید. ما خیلی اقتباس ازش میبینیم، مثلا مصاحبه با خوناشام هست، یا فکر میکنم حتی همین امسال هم ما یک اقتباس از دراکولا داشتیم که بیشتر داره به اون جنبه‌های عاشقانش حالا میپردازه، ولی خیلی اقتباس متفاوتی از این رمان هست.
آره، این کتاب هم جزو کتاب‌هاییه که یه ذره فضاش هم نزدیک هست به همین کتاب فرانکشتاین، جزو کتابی که خیلی مورد توجه قرار گرفته همچنان.
دقیقا.
آره، شما از کتاب‌های دیگه‌ای که از فرانکشتاین میری شلی الهام گرفته شدن و نوشته شدن اطلاعی دارید؟ مثلا حالا بتونید یه چند تایشو برای ما توضیح بدید، چون میدونم 5-6 تایی نوشته شده. فرانکشتاین در بغداد، فرانکشتاین رها شده است،
فرانکشتاین در بغداد و اتفاقا فرانکشتاین رها شده، تمام اینها گونه‌ای هستن که مستقیما الهام گرفتن. و یه نکته‌ای که خیلی این کتابا که خودتون نام بردین توجه می‌کنن بهش، این قسمتش هست که ما داریم یک هیولایی رو می‌بینیم که تماما داره به این گسستگی روان انسان اشاره میکنه، چه فرای این که ما در نظر بگیریم خب از نظر ظاهری بسیار متفاوتن، ولی این قضیه رو میذاره کنار و اون روان گسسته انسان رو میاد بررسی میکنه و بیشتر به قسمت تراژدیش توجه میکنه. این خودش خیلی مهمه که ما اون هیولا رو بیشتر به عنوان یک قربانی میبینیم، نه یک موجودی که فقط به عنوان یک قاتل بی منطق در نظر گرفته میشه. و توی این نسخه های که الهام گرفتن هم دقیقاً همین مورد تکرار شده.
درسته، خیلی از این موقعیت تراژدی به عنوان تراژدی اگزیستانسیال نام بردن که توی کتاب هستش. و خب آره، سایر نویسندگان هم همین مد نظرشون بوده. خانم رضاییان، خیلی ممنونم ازتون، وقت گذاشتید، چند دقیقه صحبت کردیم، گپ و گفت زدیم در رابطه با کتاب فرانکشتاین مری شلی.
خواهش میکنم، خیلی لطف کردین، خوشحال شدم.
خدا نگهدارتون.
خدا.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها آقایان، مردم عزیز ایران، سلام، وقتتون بخیر باشه. امروز هم با موضوع جذاب کتاب و کتابخوانی و فیلم و سریال و داستان قراره که در کنارتون باشم و بریم یه مصاحبه‌ای داشته باشیم با یکی از عزیزمون، با یکی از دوستای قشنگمون. امیدوارم که گفتگوی جذابی رو با هم دیگه بشنویم و تونسته باشم یک موقعیت شیرین و جذابی رو در خاطر شما به صفت برسونم. سلام، وقتتون بخیر.
سلام، وقت شما هم بخیر.
میخواستم ازتون بپرسم، شما اهل کتاب و کتابخوانی هستین؟
بله.
چه سبک کتابایی رو میخونین؟
اکشن، روانشناسی، فانتزی، رمان.
رمانم میخونم.
بله.
بهترین کتابی که خوندین چه کتابی بوده؟
این رمان ایرانیه و اسمش سال بلواه و خیلی داستان جالب و هیجان انگیزی داشت، من دوستش داشتم.
میتونی بگی داستانش در چه موردی بود؟
راجب این بودش که نویسنده فساد و قدرت و خشونت پنهان اون اجتماع رو نشون میداد، روایتش میکرد و سرنوشته حالا اون شخصیت اصلی نماد تباهی آروم و تدریجی رو داشت که در برابر مثلا انسانهای ناعادل تبدیل میشد دیگه.
اسم شخصیت اصلی یادت میاد؟
نونا. بله.
خب اگه شما میتونستین یک کتاب رو تبدیل به فیلم کنین، چه کتابی رو انتخاب میکردین؟ بازیگرش کیا بودن؟ لوکیشنش کجا بود؟ تو چه فصلی بود؟
فصل پاییز و زمستون، فصل سرما رو انتخاب میکردم و همین کتاب سال بلوا که خیلی به نظرم این رو میتونه برای اجتماع ما این رو نشون بده. بازیگراش هم چون شخصیت اصلی حالا یه خانومه و یه آقایه و برای بازیگرش هم برای نقش خانوم پریناز ایزدیا رو انتخاب میکردم و برای نقش آقا هم آقای حسین شکیبا رو انتخاب میکردم.
بعد لوکیشنش کجا بود؟
لوکیشنش تهران و تهران قدیم.
اگر میخواستی یه کشور دیگه این فیلم رو بسازی کدوم کشور میساختی؟
ایتالیا.
به نظر شما کدوم فیلم اقتباس جذاب تری از کتاباش داشته و شما دوستش داشتی؟
فیلم جدیدی که واسه همین سال 2025 فیلم فرانکشتاینه که برگرفته از این رمانم هست که من اینو خیلی دوست داشتم و به نظرم خیلی فیلم جذابی بود.
چه خاصیتی داشت که جذبت کرد فیلم همین فرانکشتاین 2025؟
اینش جذبم کرد که اون موجودی که به وجود اومده بود دنبال این بود که خودش رو پیدا کنه و چیزی که الان خیلی از انسان‌ها اون رو ول کردن و اون به دنبال و تلاش این بودش که پیدا کنه، بتونه ارتباط بگیره، تو تلاش این بود که با انسان‌ها مثل انسان‌ها باشه و این تلاشش رو خیلی دوست داشتم.
بهترین دیالوگی که از فیلم یادت رو به همون میگی؟
این که گفتش که من زاده مردگانم.
خیلی جذاب بود. ترسناکم بود فیلم؟
اصلا.
شما نسل زد حساب میشین دیگه، نسل نوجوان هستین، درسته؟ ترسناک نبود؟
نه اصلا، به نظرم خیلی جذاب و اصلا خارق‌العاده بود.
درام قشنگی داشت.
خیلی درام قشنگی داشت. حتی این رو هم میتونه نشون بده که نه فقط خانوم ها بلکه هر انسان دیگه هم میتونه عاشق یه حیولا بشه، یه حیولایی که قلبش از خیلی از انسانهای دیگه رعوفتر و مهربونتره.
نویسنده مورد علاقه شما؟
نویسنده مورد علاقه من رولینگه که یکی از کاراشم ماجراجوی نوجوانان و پرهیجانی، کلن کاراش توی این سبکه.
آها، کلن اکشن و جنگی و خون و خون ریزی دار دوست داری؟
خیلی زیاد دوست دارم. فانتزی، تخیلی، اکشن خیلی زیاد.
دیگه از نسل شما زدی ها همین برمیاد دیگه، اکشن و خشن و خون و خون و زیدار و چاقو داشته باشه و یکی یکی رو بکشه از اون بالا پرچه پای زنده بمونه، جذابه.
برای یک سری ها اینطوری و برای یک سری ها اینجوری که نخیل خشنه اینجوری نباید باشی، ولی خب من دوست دارم. بله خیلی. و یه فیلمم دیدم که خیلی خوشم اومده، معمایی طورش خیلی جذاب بود. اینجور بودش که حالا سریال موش، خیلی نمیخوام اسپویلش کنم، شده یه سری از افراد.
اسپویل یعنی چی؟
اسپویل یعنی که اون داستان فیلمو جلو جلو مثلا بگیم و لو بره داستان.
آها. ما با اصطلاحات شما در زدی نسل زدیا آشنا نیستیم. مرسی ازت.
سلامت باشید. و اینجوری بودش که حدودن یه پلیسی انگاری شبا قتل انجام میده و روزها با پلیس‌های دیگه دنبال خودش میگرده، از یه جا به بعد فراموشی میگیره و نمیدونه که اون کسی که داره دنبالش میگرده در واقع حیوله درون خودشه و این خیلی جذابه. و حتی این کره این فیلم و خب کره توی فیلم‌های اکشن خیلی خیلی خفنه به نظر من و یکی از فیلم‌های دیگه هم که داشته حدوداً توی این ژانر و توی این سبکه اسمش مأمور مخفیه و اسم این فیلم مأمور خودسره که این هم بازی پسر یه پسر جوونیه که دنبال عدالته و پلیس شده و در طی هفته با مجرمهایی که آشنا میشه آخر هفته میره و اونها رو پیدا میکنه و میکشتشون و خیلی جذابه به نظر.
اهل اسپویل کردن نبودی شما، درسته؟
اونجایی که من خودم اینجوری هم که باید برام اسپویل بشه تا ببینم، اون هیجان رو اجازه نداد نگم، ولی گفتم. مرسی ازت، متشکرم.
و در آخر بخوام ازتون سوال بپرسم، آیا خودتون اهل قلم و نوشتن هستین؟
بله هستم و به نظرم نویسندگی و نوشتن چیزی باعث میشه که شما یه جون احساساتت رو شاید نتونی به کسی بیان کنی، ولی اونها رو روی کاغذ پیاده میکنی و حتی اینکه در بیان و گفتار اینکه شما بتونید احساساتتون رو به دیگران هم بگید خیلی کمک میکنه.
جالب و جذاب بود. و اگر شما بخواین یک فیلمی رو بسازین و خودتونم بنویسین و بازیگرش هم خودتون انتخاب میکنین، منم انتخاب میکنین به عنوان بازیگر در فیلمتون باشم یا نه؟
بله حتما، به عنوان یکی از شخصیت‌های پرشور و هیجان و شیطون.
الان واقعی میگی؟ الان من قراردادمو ببندم.
آره دیگه ببندید.
خیلی ممنونم ازت.
سلامت باشی.
مرسی از وقتی که گذاشتی و امیدوارم که همیشه کتاب بخونی، همیشه فیلم ببینی و همیشه بنویسی و برات آرزوی بهترین ها رو دارم. موفق باشی. خداحافظ.
خداحافظ. خیلی ممنونم.
به من که خیلی خوش گذشت، از این گفتگو با یک نسل جوان لذت بردم و آرزو میکنم که تنتون سلامت بشه، دلتون شاد باشه و همچنان همراه برنامه پشت جلد باشید. من خداحافظی میکنم، اما توصیه میکنم حتما به ادامه برنامه گوش کنید.
خب خانم معزن، رسیدیم به بخش جذاب اقتباس سینمایی که از کتاب به قول شما فرانکنشتاین و به قول من فرانکنشتاین صورت گرفته. گیرمو دل تورو تازه ترین و جدیدترین اقتباس سینمایی از این داستان رو انجام داده. اجازه کارگردان‌ها و نویسندگان خیلی مطرح سینما تو جهان هالیوود هست. حالا قبل از اینکه اصلا بریم بپردازیم به این فیلم دل تورو، من میخواستم یه ذره در رابطه با این سنت اقتباس ادبی، یعنی یه فرصت خوبی الان پیش اومده، ما در این رابطه بخوام یه صحبتی بکنیم. ببین خیلی جالبه ها، تو غرب انقدر که این دنیای ادبیات و تصویر، دنیای سینما و تئاتر با ادبیات پیوند و نزدیکی زیادی داره که ما میبینیم از یک رمان بیش از 30 اقتباس صورت میگیره. یعنی از دوران صامت سینما من میبینم 1910 از این داستان اقتباس صورت گرفته، همینجور اومده، مثلا 1930 داشتیم 30 یا 31، تا همین الان 2025 94. خیلی عجیبه، یعنی نشون میده که چقدر اقتباس مهمه، چقدر انقدر اقتباس میکنن دیگه هر کسی به یه روایت شخصی از خودش میرسه. یعنی انقدر تو اقتباس کردن متبحر میشن فیلمسازا و کارگردانها، هر کسی دیگه میتونه جهان خودشو بسازه تو اون اقتباس کردن از دل اون داستانه در بیاره. و الان هم یه اتفاقی که برای فرانکنشتاین افتاده این شده که اقتباساش دیگه داره از داستانه معروفتر میشه. یعنی مثلا میگه فرانکنشتاین سال 94 که مثلا روبرت دونیرو بازی کرده بود، فرانکنشتاین دلتورو که مثلا 2025 ساخته بودن. حالا خیلی جالبه، برای اولین بار 1823، یعنی 1818 اگه کتاب منتشر شده باشه رو در نظر بگیرید، 1823 چند سال میشه؟ فکر کنم 5-6 سال اینجورا میشه.
آره
من خیلی ریاضیم 5 سال میشه. آره مثلا یه اقتباس تئاتری ازش صورت میگیره، یعنی بلا فاصله از همون، انقدر مثلا شامه کارگردان‌ها تیز بوده.
حالا که اصلا به نظرم در مورد این کتاب فرق میکنه ماجرا نسبت به کلیت ماجرای اقتباس، چون این کتاب خودش کتاب مشهوری میشه. یعنی این کتاب خودش یک کتاب جریانساز میشه، رو ادبیات تأثیر میذاره، روی یه سری
نشون میده از همون سال اولش انگار. آره، که این اتفاق آره.
و بیشتر از هوشمندی کارگردان ها به نظرم خود کتاب انقدر کتاب مطرح و معروفی میشه که راه خودش رو باز میکنه، چه روی ادبیات آره. تأثیر میذاره، چه به قول شما تئاتر یه جور ازش وام میگیره، سینما یک جور، و اقتباس هم به قول شما انقدر متفاوت میشه که خود کتابه خیلی تأثیر گذاره. ما اونجایی به نظرم میتونیم در مورد شهرت کتاب ها به واسطه فیلم ها صحبت کنیم که یک کتابی رو شاید آدم ها نمیشناسن، ولی این کتاب خودش و شخصیتی که خلق میکنه، شخصیتی که خلق میشه، خودش به نظرم به اندازه کافی مطرح هست. مثلا نمیدونم پدرخوانده آیا هیچ اقتباس دیگه ای داریم؟ فکر نمیکنم. حداقل انقدر پدرخوانده
نه نداریم واقعا.
آره، انقدر اون پدرخوانده معروفه که قطعا خیلی‌ها بعد از فیلم پدرخوانده میرن سراغ کتابش، یا خیلی‌ها بعد از خیلی‌ها شاید حتی نمیدونن که مثلا فایت کلاب یا باشگاه مشتنی برس، اونم یه اقتباسی از یک کتابه. همین چند وقت پیش داشتم با یکی صحبت میکردم و میگفتش که اصلا من کتابشو نخوندم.
حالا اون کتاب خیلی سرگذشت عجیبی داره نویسنده.
حالا من اصلا اون کتابو آره. نخوندم.
بعدن اصلا میشه در
آره یه قسمتو حتما در موردمون بذاریم. ولی داشت میگفتش که اون کتابشو خونده بود و میگفتش که خیلی فیلم بد هست و کتاب خیلی خوبه و کاش اصلا ساخته نمیشد. من در مورد همچین کاری موافقم که
من موافق نظرش نیستم.
آره نه منم دقیقاً همینو میخوام بگم که اون یه آدم حالا خیلی کتاب خون بود و همه اینجوری نیستن. یه دونه فیلم داریم که خیلی حالا میشناسن و اون باعث شده که خیلی ها بر اساس اون فیلم شاید حتی کتابش هم بخونن، شاید هم نخونن، اما خود اون جهانی که فیلم خلق میکنه خیلی ارزشمنده. ولی در مورد این کتاب به نظرم انقدر حالا فیلم و اثر ساخته شده که نشون میده خود کتابه.
آره میدونی چون تعداد تصویر انقدر زیاده دیگه، ما با مثلا عناوین مختلف فرانکشتاین مواجهی مثلا. آره.
و حالا چیزی که اینجا به نظرم مهم میشه اینه که فیلم ها چقدر بتونن بروز باشن.
آره.
اون نکته که در مورد ترس گفتی، خب منم به نظرم دیگه حالا حتی کارگردان مهمی مثل دلتورو باشه، ولی یه جایی ممکنه دیگه برای شما صرفا یه فیلم فانتزی و تخیلی باشه، یا یه فیلمی تو دسته آثار هارور و ژانر وحشت و اینا بخوای بگذاری که اساسا نمیگذاری.
آره اساسا
دلتورو بیشتر کارهای فانتزی میسازه و حتی به نسبت رمانی که 200 سال پیش ایده یک هیولایی رو خلق میکنه که اون هیولا بالاخره خواسته هایی داره، عواطف انسانی داره، اون ایده به نظرم خیلی باید بروزتر باشه تا مخاطبش رو درگیر کنه. من خودم خیلی، البته که فیلم خیلی فروش داشته، یه کمپانی مثل نتفلیکس پشتشه و بازخوردهای مثبت هم خیلی زیاد داشته، ولی خب خیلی هم حداقل خود من خیلی دوستش نداشتم و انتظار بیشتری داشتم که بتونه موقعیت‌های جدیدی رو به اثرش اضافه کنه. البته حالا میتونیم به اختلافاتش با کتاب هم بپردازیم.
آره ببین اصلا ببین خود کارگردان، من چند تا مصاحبه ازش خوندم، اصلا دنباله این نبود که بخواد یه کار عجیبی با این کتاب بکنه. توی یه مصاحبه ای گفته بود اصلا رویای من این بوده که بتونم بهترین فرانکشتاین تاریخ رو بسازم. و میگه وقتی اونو ساختی دیگه خیلی مهم نیست که حالا دیگه دربارش بخوای رویا پردازی کنی.
اون افراد یک صدای خاص داشتن و باهاش احساسات و ایده‌هاشون رو بیان میکردن، بهشون میگفتن کلمات. توجه کن این چیه؟
یه پسر
و دوباره
یه پسر.
آفرین فرزندم. و این
یه چشم
و دوباره
یه چشم.
آفرین آفرین دخترم. و این یکی
یه کله.
آفرین.
باشو بیا کمک.
یه لحظه صبر کن.
آرزون بود از به اون خانواده باشم.
قبل از زمستون هیزم به بیشتری لازم داریم.
فردا دوباره برمیگردیم.
میخواستم بهشون کمک کنم.
چوب خشک سخت پیدا میشه.
ولی چه کاری از من برمیومد؟
آنا ماریا، هدا بیا بیا اینو ببین، نگاه کن آنا ماریا، ببین بازم هست. این کار کیه؟
کار روح جنگله، باید ازش تشکر کنی.
بگو ممنونم روح جنگل.
ممنونم روح جنگل.
ممنونم. خیلی خوب بریم.
چیزی که دلتورو تو ذهنش بوده و خیلی حالا میگه که یه جورایی انگار با زندگی خود منم مثلا یه وجه اشتراکاتی داشته، مثلا آدم مهاجر بوده دیگه، مکزیکی هستش دلتورو، یه دغدغه‌ای داشته بالاخره در رابطه با اقتباس از این داستان و خیلی هم دنبال این نبوده بخواد کار خاصی باش انجام بوده. تو ذهنش میگه 30 سال تو ذهنم بوده که من بخوام یه فرانکشتاین بسازم، خیلی هم نرفته دنبال تغییر دادن و بازی‌های عجیب غریب سینمایی و اینا، خواسته خیلی داستانو حالا سرراست و شست و رفته تعریف بکنه.
یک فیلم متوسطه.
آره، از این بابت به نظر من کار خودشو کرده، یعنی فیلمو که ما میبینیم 2 ساعت و نیم زمان هست تا میکشونه مخاطب خودشو، داستانشو داره تعریف میکنه.
آره بالاخره یه قصه‌ای داره تعریف میکنه و حتما این قصه جذاب هست برای مخاطبش.
آره و خود دلتورو رو ببینید شما، حالا 1000 توی 5 تلویزیون هم چند بار قدیم نشون داده، نمیدونم شما دیدید یا نه، فیلمی که 3 تا اسکار برده، نامزد چند تای دیگه شده. دلتورو 2017 هم با شیپ آف واتر، فیلم شکل آب، جایزه اسکار گرفت. حالا اون خیلی فیلم خوبی هم نیست واقعا، ولی خیلی کارگردان،
خیلی معتقد هستن این فیلم از اون فیلم خیلی بهتره.
آره ولی کارگردانیه که به شدت علاقه داره به فضاهای فانتزی، به فضای تخیلی، اصلا
و اصلا همین موجودات هیولاتور.
آره اصلا شما میدونستین نویسنده سگانه هابیت دلتورو بوده؟ نمیدونسته احتمالاً، خیلی ها نمیدونن. آره یعنی کارهای این شکلی هم انجام داده جدای از کارگردانی کردن و نشون میده این آدم چقدر علاقه داره به این فضا. قشنگ تو میتونی بفهمی که آره تو فضای فانتزی
دغدغه خودش همچین چیزی هست.
آره دقیقاً.
شاید اصلا یعنی قبل از این که ساخته بشه فکر میکردی دقیقاً همچین کارگردانی بعد این فیلم رو بسازه، ولی خب بعد این که ساخت به نظرم خیلی
ببین دلتورو اومده یه کار خیلی خوبی کرده تو این فیلم، سویه های انسانی این هیولای فرانکشتاین رو پررنگ تر کرده، یعنی اصلا نرفته دنبال ژانر وحشت و فیلم ترسناک ساختن و اینا. یه ذره خواسته اون همزاد پنداریه رو ما پررنگ تر داشته باشیم با شخصیت،
حتی به نظرم اون نگاه روانشناختیش هم یکم بیشتر میشه. مثلا توی خود رمان اون دانشمند یا ویکتور فرانکنشتاینی که این هیولا رو خلق میکنه توی کودکی شادی داره، مادرش اصلا موقع دانشگاه حتی فوت میکنه، ولی دلتورو اینها رو دقیقا میاره توی کودکی سخت این دانشمند ویکتور فرانکنشتاین و کودکیش رو سخت میکنه
با خانواده. آره خانواده مهمه تو فرانکنشتاین.
آره خانواده دقیقا خیلی روش اکسان میذاره و یه سویه یه روانشناختی میده که بگه خب حالا این آدمی که زندگی سختی داشته اون مخلوقی رو هم که خلق میکنه، اونجا میبینیم که مثلا میخواد حتی ادبیات بهش یاد بده، اسم گفتن، ویکتور گفتن رو یادش بده، سمت خشونت میره و اینها. به نظرم حتی این هم اون آموزشه، اون خانواده‌ای که بالاخره سختی‌هایی که دیده در کودکی، اینا باعث میشه که یه جورایی با جهان امروز که همچنان بخواد از اهمیت انسانی یه سری اتفاقات حرف بزنه بی تأثیر نیست.
آره ببین رد پای
نقش عشق هم ببخشید، نقش عشق هم اینجا خیلی پررنگ میکنه.
آره
الیزابته اینجا خیلی تاثیرگذار میشه.
آره میگم این سویه های انسانی تو فیلم دلتورو پررنگ تر هستش و رد پای خود کارگردان واقعا میبینیم تو اینجا. حالا خیلی نرفته با داستان بخواد خیلی کار عجیب غریب بکنه، ولی اثرشو گذاشته، جهان بینیشو وارد فیلم کرده. حالا خیلی جالبه، داستان کتاب تو 1818 داره اتفاق میفته، ولی فیلم میره تو سال 1857 تو عصر ویکتوریای انگلستان، یعنی هم زمانو تغییر میده هم مکانو، چون داستان تو ژنو سوئیس و اون سمت داره اتفاق میفته. یکی از تمهیدات کارگردان این بوده که بتونه از نیروی الکتریسیته استفاده استفاده بکن. انگار 1818 هنوز چیزی به اسم برق و اینا نداشتیم. تو فیلم هم میبینیم از طریق نیروی برق و جریان الکتریسیته اون هیولا رو به کار میندازه. این مثلا یه سری ایده هایی بوده که حالا داستان 60 سال جلوتر میبره که بتونه داستانش رو راحت تر تعریف بکنه.
همچنان فکر میکنم چقدر مری شلی ذهن آوانگارد و جسورانه و تخیل قوی داشته که ما همه اینا رو داریم 200 سال بعد میبینیم و خب ما رو به شگفتی شاید خیلی در نمیاره، ولی اون 200 سال قبل همه این تصورات رو در یک کتاب مینویسه.
آره خیلی عجیب هست. ببین پس ذهنش این بوده که یک چیزهایی در رابطه با دنیای آینده بنویسه، ولی خب قطعا هیچ وقت فکر نمی کرد دنیای آینده دنیای اینترنت و هوش مصنوعی و شبکه‌های اجتماعی و آدم بره فضا و نمیدونم چیزای این شکلی باشه. یه چیزای شاید حداقلی تو ذهنش بوده، ولی همون چیزای حداقلی به مرور توی گذشته زمان یک شکلای خیلی شدیدتری گرفته و تبدیل به داستانهای خیلی دیگه ای شده. اون پایان بندی فیلم دلتورو هم من خیلی دوست داشتم. حالا این انگار توی کتاب نیست که اون هیولا میره به اون ساکنان کشتی کمک میکنه، اینا همون کدگذاری های خود کارگردان هست که میخواد از اون هیولا یک چهره خیلی انسانی تری نشون بده. اون کمک کردنه به اون ساکنان کشتی و اون قطره اشکی که داره از چشم اون هیولا میاد و به اون افقی که داره غروب میکنه، به اینا که داره نگاه میکنه، میبینیم هیولای فرانکشتاین خیلی وجه انسانیش، خیلی درونیاتش فرق داره با اون ظاهر زشتش. شاید این امیدواری رو داره تو ذهن مخاطب میذاره که این هیولا شاید بالاخره یه روزی یه جایی عشقش رو پیدا کنه و یه پایانی باشه بر اون تنهایی غم‌انگیزش. حالا ببین من خیلی در موسیقی فیلم دلتورو هم دوست داشتم صحبت بکنم و خیلی موسیقی متن خوبی داره. خیلی موسیقی متن تو دل فیلم نشسته و یه جورایی جزی از درام میشه انگار. یعنی ما فیلمو وقتی فیلمو با موسیقی میبینی بعد بخوای تصور کنی که مثلا اون موسیقی زیبا از دل فیلم برداشته بشه، یعنی پازلیه که مثلا یه قطعهشو بخوای برداری و کل مثلا اون داستانو بخواد در بیاره. یکی از آهنگسازان برجسته فرانسوی به اسم الکساندر دسپلا این موسیقی رو ساخته که قبلا برنده اسکار شده و من واقعا لذت بردم.
آره موسیقی خیلی قوی ده. من یه نکته هم بگم، من فیلمو اول خیلی ربطی به خود فیلم نداره، یعنی کاملا در فضای ماست، ولی اینم بگم حالا من فیلمو اول دوبلشو گذاشتم چون می‌خواستم خانوادگی ببینیم. آه. و حالا زیرنویس فقط مجبوری توی سیستم شخصی خودت ببینی. واقعا بعضی از دوبله های پلتفرم ها چقدر فاجعه است. حسی که از فیلم با زیرنویس میگیری خیلی وقتا خیلی
آره. من خواهم دوبله
نیدیم. موسیقی و فضاسازی همه اینها خیلی توی اون زبان اصلی بیشتر مشخصه. آره. تا دوبله کار.
یه بخشم به خاطر این عجله‌ایه که میخوان سری کارو برسونن و کار روز. آره. و مثلا پرمخاطبه سری میخوان یه دوبله. خب خیلی وقت نمیذارم براش. ولی حالا من چند وقت پیش یه کار پژوهشی در رابطه با همین بحث موسیقی تو فیلم انجام میدادم، به چند مورد اینجوری برخوردم که مثلا اونم یه فیلم اقتباسی، فیلم ساعت‌ها، که اون موسیقی فیلیپ گلس چقدر، این حرف من نیستا، من تو نظر چند تا کارشناس رو میخوندم که چقدر این موسیقی تو فیلم شده به یک عنصر پیشبرنده تو داستان فیلم، یعنی انگار یه بخشی از درام و موسیقی داره تعریف میکنه. و احساس من این هست که تو فیلم دلتورو، فرانکشتاین دلتورو، موسیقی این کارکرد خودشو داره و شاید یکی از اسکارهایی که بخواد نصیبش بشه به خاطر موسیقی باشه. باید حالا صبر کنیم و ببینیم. خانم مؤذن، ممنون بابت بحثی که داشتیم در رابطه با یه کتاب عجیب غریب و یه فیلم برای خود من خیلی جذاب و دوست داشتنی به اسم فرانکشتاین و اقتباسی که ازش صورت گرفته. خیلی میشه در رابطه با این آثار حرف زد، شاید یک ذره مثلا این زمان یک ساعت کم باشه، ولی حالا در حد کفایته که وقتی داشتیم به نظرم بحث بعدی نبودش.
خواهش میکنم. منم ممنونم از وقتی که دادیم. دوست داشتم در مورد آثار تئاتری که حتی تو خود ایران در مورد فرانکنشتاین هم ساخته شده صحبت کنی، ولی خب انشالله در قسمت‌های بعدی. ممنونم و خدا نگهدارت.
خدا نگهدارت. خیلی دوست داشتم این برنامه رو با موسیقی فیلم فرانکشتاین دلتورو تموم بکنیم. بر من خیلی موسیقی دلنشین و دوست داشتنی و دلانگیزی هستش. شما رو دعوت میکنم که بشنوید این موسیقی متن زیبا رو و لذت ببرید ازش. شبتون بخیر.